أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله بجميع محامده كلها على جميع نعمه كلها، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله، لا سيما بقية الله الذي بيمنه رزق البراء وبوجوده ثبتت الأرض والسماء، واللعنة الدائمة على أعدائهم أعداء الله. عرض سلام و ادب و احترام محضر بزرگواران حاضر، آقایان عزیز و بانوان کرامند، شکر و سپاس خدای متعال رو دریا دریا که توفیق رفیقمون کرد در محضر شما برسیم و در ایام مناسب با تولد حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها نکاتی رو خدمتتون عرض کنیم از بیانات نورباران معصومان و فرزندان حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیه. چنان که عرایض بنده رو در خاطره شریف و محتشم خودتون دارید، عنوان گفتگویی ما در این شبان نشاطهای زندگی در مکتب فاطمی بود و از بایدها و نبایدهای بود با هم صحبت میکردیم. در شب نخستی که پیشین هم بود یه مقدماتی رو با هم گفتیم، بسترسازی بحث رو با هم طرح کردیم که اصلا نشاط چیست و در مکتب اهل بیت نشاط چه معنا می شود و ما از چه مقوله می خواهیم با هم صحبت کنیم. نشاط زندگی در مکتب فاطمی چه دیوارچینی بحثی رو به خودش اختصاص میده. یه مقدماتی رو دیشب برای این با هم گفتیم و امشب قدری مصداقی تر وارد اصل قصه و اصل گفتگو میشه. اجازه بدهید من از این زاویه وارد بحث بشم و شهر گفتگوی خودمون رو از این کوچه توش ورود کنیم، و اون این که یک بحثی ما در گفتگوهای علمی داریم و اون اصطلاح تشکیل خانواده حدیثی است. یعنی شما به عنوان مثال میخواهید سخنرانی باشید، نویسندهی باشید که موضوع مدارا در فرهنگ دین مورد بررسی قرار بدید. مدارا چیست؟ مداراگر چه کسیست؟ مفهوم مدارا تو متون دینی ما چه مفهوم دارد؟ شما وقتی بخواهید مدارا رو بحث بکنید، نمیتونید از مدارا بگید مگر اینکه برخی از مسائل و برخی از مقوله های همسایه و هم خانواده او رو هم بخواهید. یعنی نمیشه از مدارا گفت مگر اینکه از رفق هم گفت، نمیشه از مدارا گفت مگر اینکه بگید خود ضد مداراست. یعنی وقتی من مدارا رو بخواهم بحث کنم در روایات، هم مدارا باید بگم، هم رفق باید بگم، هم خور باید بگم، که اینا یه خانواده باشه که مجموعا تشکیل بده اون بحث من. در این چمچمی که محضر شما میخواهیم از نشاط زندگی در مکتب حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیه با سخن بگیم، هم خانواده های بحث نشاط و فرهنگ دینی ما چه هم خانواده هاییست. یعنی ببینیم اهل بیت وقتی از نشاط صحبت میکردن همیشه واژه نشبه رو به کار میبردن و از نشیط و نشاط سخن میگفتن، یا واژگان معادل هم وجود داره. این یک کار مهمی است که ما بدانیم اصطلاحاً ادبیات امام معصوم در بیان این سخن چه ادبیاتی است. این کار کار ارزشمندی است و عالمان ما این کار رو بزرگ کردن. اگر شما مثلاً میخواهید موضوع سقیمه رو در قرآن کریم بررسی کنید، ادبیاتی که خدای متعال در قرآن کریم مطرح کرده که در زیر این ادبیات آیات امام علیه السلام معصوم علیه السلام مفهوم سقیفه رو بررسی کردن چه مفاهیم نیست. سقیفه که در قرآن کریم نیامده، که بنی ساعده که نیامده، که نام ابوبکر عمر که در قرآن نیامده، که موضوع رحلت بعد از پیغمبر خدا و وقایع بعد از رحلت پیغمبر خدا، اون فاجعه، اون کارثه، اون حادثه با چه کلمات و واژگان در قرآن کریم قابل پیگیریست. تابوت رو بررسی کنم به جایی میرسم، ظلمت رو بررسی کنم به جایی میرسم، انقلاب علی الاعقاب رو بررسی کنم به جایی میرسم، ادبار و ناس رو بررسی کنم به جایی میرسم،
یعنی این واژگان من راهنمایی همش رو باید با هم بررسی کنم یا نه، اتباع روزو رو بررسی کنم به جایی میرسم یا نه، یعنی مفهومی که یا کلماتی که یه مفهوم رو در بحث‌های علمی به ما تداعی میکنه خیلی این دو مثال رو بعد مدارا و تابوت و سقیفه رو عرض کردم که به شما عرضی کنم. و آن این که اگه ما از موضوع نشاط توی زندگی بر اساس روایات میخواییم سخن بگیم، یه سری کلمات دیگر هم در ادبیات روایی حدیثی خودمون باید بخونیم. این کلمات رو من نام میبرم، الحمدلله در جمع کنم من المثال و رجال به جوهندگان و اهالی تحقیق و مطالعه هستن، قطعا خودشون این موضوعات رو پیگیری میکنن. ما باید یک دست خانواده های خوشحالی و شادی رو در روایت رو بررسی بکنیم و یک دست خانواده های لبالونچه آویزان و ناراحتی و حزن و اندوه و فسردگی رو بررسی بکنیم، یه دست هم موضوع نشاط رو بررسی بکنیم، یک موضوع هم موضوع تنبلی و رخوت و کسالت و نشستن و به شدت کار نکردن رو بررسی کنیم. عملا ما یه خانواده حدیث مربعی داریم، یک گوش این مربع نشاط و واژگان مربوط به نشاط، گوش مقابلش واژگان مربوط به تنبلی و کسالت و انسان کسول، یک گوش این طرفیش واژگان مربوط به خوشحالی و شادمانی است و گوش مقابلش واژگان مربوط به حزن و ناراحتی و فسردگی و پژمردگی است. این مربع رو اگر بتونید خوب فهم کنید، بحث ما معنای خوبی میشه. نشاط زندگی در مکتب فاطمی باید ها و نباید ها. امشب من یکی دو تا واژه رو با شما در میان میارم و گمان میکنم واژگان بسیار بسیار مهم است. در جمعمون قطعا عزیزانی داریم که من نشست جدیدی هست که خدمتشون میرسم بگم ما داریم دنبال چه گم شده این بحث میگردیم. سؤال ما این بود، یا اینجوری بگم ادعای ما این بود که اهل بیت از ما یک زندگی های پر از نشاط خواستند. از این طرف که نگاه میکنیم میبینیم در خانواده ما مذهبی ها، شما انشاءالله استثناء هستید، در خیلی از خانواده های مذهبی موضوعی به نام نشاط اصلا در زندگی نیست. زندگی های پژمرده، زندگی های فسرده، زندگی های پر از کسالت، عدم طراوت، عدم حلاوت. ما ادعامون اینه مکتب حضرت زهرا اینو به ما دستور نداد، مکتب و مرام صدیقه طاهره اینو به ما نمی‌آموزه. بخوایم اینو با هم دیگه بررسی کنیم، می‌خوایم بگوییم منتظر امام زمان سلام الله علیه در مکتب صدیقه طاهره زندگیش یه تکه نشاط و فعالیت و خلاقیت و انرژی و چشم به آینده دوختن و حرکت کردن است که توش چهار تا گوشی که عرض کردم باید بررسی بشه. یعنی تو باشه بحث ما درباره نشاط و خانواده هایی است. در قرآن کریم و در روایات وقتی از کلمه خوشحالی صحبت می‌کنند، چند تا واژه بلافاصله به سمت من و شما بمباردمان میشه. تو فارسی، تو زبان فارسی نورش کمه، نمیتونه ادبیات عربی رو با خودش بکشه. تمام زبان‌ها در مقابل زبان عربی اینگونه است. شاید تنها زبانی که یک خورده بتونه از پس زبان عربی خوب برگیاد زبان فرانسه است. بلا زبانهایی مثل اسپانیولی و مثل آلمانی و مثل انگلیسی و مثل فارسی و این چندین زبانها از پس زبان عربی به هیچ وجه نمیتونن برمیان. لذا یک متن عربی ادبی اگه باشه بخواد به زبان فارسی ترجمه بشه بسیار کار دشوار و سختی است. این کلماتی که من برای شما نام میبرم همه ما تو فارسی چون ناتوانی ترجمه میکنیم به شادی، به خوشحالی، اما هر کدوم یه معنای خاصی داره. یکی فرحه، فرحه با هی جیمی، یکی سروره، یکی بتره، فرحه و سرور و بتر و دا بتر، بتر به معنای شادمانی در فارسی، فرحه به معنای شادمانی در زبان فارسی، سرور به معنای شادمانی در زبان فارسی و نشاط گفتیم ضبط درستش نشاط ما رو فارسی نگیم نشاط به معنای شادی است در زبان فارسی. اما چه فرقی بین فرحه به معنای شادی با بتر به معنای شادی با سرور به معنای شادی با نشاط به معنای شادی وجود داره؟ یکی از این چهار کلمه‌ای که من نام بردم بالکل کلمه منفی است، کلمه زشت، کلمه آلوده است. در روایات ما به عنوان رذیله اخلاقی شمردن. تو این چهار کلمه نشاط و سرور و فرح و بتر، بتر مضمونی از شادی است که همیشه مضمون. تو روایات ما هرگز بتر به معنای شادی به معنای مثبت استفاده نشده. هر دو روایات ما این کلمه آمده و مشتقاتش به معنای مذمت آمده. بتر به معنای مضمون چه شادی است؟ شادی مستانه سرخوشی که خدا را آدمی فراموش کنه به اون میگن بتر. تو عربی مثال میزنن میگن یه آدم خوش ما تو عالم داشتیم که نامش بود سرعون. خوش بود اما خوش قدرت بود، خوش بود خوش ثروت بود، خوش بود خوش حکومت و دارایی بود، اما آنچه که زیر پا گذاشت اعتقاد و تواضع و عقل بودن خودش بود. به این میگن بتر. بتر با اینکه شادی است اما شادی مستانه است. در روایت ما فرمودن به پایین مست نشید، به پایین آدمی به مستی نیفته. اما ما تو ها بگیم مستی یاد طفلی شراب میفتیم. با اینکه مستی شراب یکی از انواع مستی هاست، از قضا از همه مستی ها هم صادق‌تر است و زودتر از هر مستی آن مستی از سر آن مست میپرد. اما مستی هایی در روایات ما نام برده شده، مستی های ماندگار، مستی هایی که سکرانی ایجاد میکنه عجیباً قدیر و اهل بیت شمردن. یکی سکر و شراب است که گفتیم، یکی سکر و علم است، مستی دانش، طرف دانشی داره، علمی داره، خدا و هم بنده نیست، به دانشگاهی ورود میکنه، پی اچ دی میگیره، کتابی میمیزه، از پله نردبان این بالا میره، پدر و مادر پیر نحیف ظاهرا نادانسته علم خودش رو ترک میکنه. به این میگن مستی در فرهنگ روایی ما. یکی مستی علم است، یکی مستی قدرت است. من به قدرتی رسیدم، به توانایی رسیدم، من و من. خود کلمه مستی در فرهنگ دینی ما یعنی چی؟ سکر. سکر چرا بده؟ چون سکر خوشی رو از آدمی میبره. منو ناهوشیار میکنه. وقتی من ناهوشیار شدم، فعلی از من صورت میکنه، فعلی از من سر میزنه که این فعل خلاف عقل است و خلاف شرع. آدمی خدای خودش رو هم فراموش میکنه، آدمی ضعف خودش رو هم فراموش میکنه. سکر علم است و سکر قدرت است و سکر ثروت است. آدمی پولی به دست میاره، ثروتی به دست میاره، مفتون میشه، به سمتی ورود پیدا میکنه که نباید ورود. این چهار سکر و این چهار مستی تو روایت ما الا ما شاء الله روی سخن گفتن و از همه اینا خطرناکتر دو سکر، سکر العلم و سکر القدرته. یعنی کسی که به قدرتی رسیده است و این قدرت رو مست کرده. شاید نمونه بارز این فضا فضایی بود که کسی به نام ابن زبیر پیدا کرد. عبدالله ابن زبیر از مستان عالمه. مستی او از سر قدرتی بود که پیدا کرده بود و چه بیدینی ها و لامذهبی ها که نکرد ابن زبیر با این مستی. یکی از این مستی هایی که روایت ما شمردن سکر الجمال، اینکه آدمی بنازد به تن و جسد و جسم خودش، که این برای آدمی مستی و بتر میاد. دوستانی که تا این خدمتشون رسیدیم، بتر تو فرهنگ دینی ما خوشی مملوک نیست، خوشی مذموم. و هرگز به این معنا ما سخن نمیخواییم. دو، از کلماتی که همیشه معنای مثبت داره، که امشب من میگه میخوام یه خورده بمانم سوزن پروارم گیر کنم این بحث، از کلماتی که ما در فارسی ترجمه به شادی میکنیم همیشه هم معنای مثبت داره کلمه سرور. سرور ضد بتر. بتر همیشه منفی استفاده میشد، سرور همیشه مثبت استفاده میشه. هرگاه سرور و مشتقاتش که استفاده بشه بازده مثبت و درست رو در او خواهیم داشت که امشب با هم صحبت کنیم. کلمه بعدی فرحه. فرح یک کلمه خونساست، تابع متعلقش معنا پیدا میکنه. من نسبت به چی فرحناکم؟ اگر اون موضوعی که من نسبت بهش فرحناکم موضوع مثبت بشه، میشه مثبت فرحین به ما آتا و الله و منفسته، معنی مثبت بشه. اما اگر فرح و خوشحالی من بشه فرح و خوشحالی که من چیزی رو فراموش کنم، میشه لا تفرح ان الله لا يحب الفرحین، خوش مباش، خدا خوشان را دوست نمی دارد. چرا خدا خوشان را دوست نمی دارد؟ چون این خوشی خوشی برازنده تو نیست. تو خوشناک و فرحناک شدی نسبت به امری که بندگی خودت رو فراموش کردی. کسی می گفت فلانی شاسی ماشین من تغییر کرد، همین یعنی یک ارتفاع فقط رفتم بالاتر. ارتفاع همیشه خوب نیست دیگه، ارتفاع ها موجب سقوط هواپیما میشه، گاهی وقت موجب سقوط انسان ها میشه. گفت من شاسی ماشینم رفت بالاتر، بعد از مدت ها ماند عجب انسان ظلوم جهولی هستم، چه بی جنبگی در من موج میداره. از دوستان عزیزم گفتم چرا فلانی؟ و وقتی شاسی ماشین من همون شاسی قدیم بود، سر چهارراه می‌ایستادم، به خاطر اوضاع احوال نابسامان جامعه ما هم که خب می‌دانید دیگه، یخرجون من دین الله افواجا، سر چهارراه که می‌ایستیم بندگان خدا سائلان و فقیران برای تکدیگاهی و باید می‌اندن تهران برای مثل گرفتن وجهی چی می‌دونم پاک کردن شیشه این ماشین دم چهارراه. می‌گفت از زمانی که من شاسی ماشینم بالا رفته به خودم مراجعه کردم، خدایی انگار یک کسر شعرت میاد شیشه ماشین رو بکشی پایین به کسی پولی بدی، یا حتی وقتی میخوایی بگی نه کسر شعرت میاد. گفت میدونی که شکل زدم کنار ماشینم رو زار گریه کردم، لب یه چهارراهی وایساده بودم، یه پسرک آمد پارچه‌ای در دستش بود خواست شیشه ماشین من رو پاک کنه. من چند بار با دست اشاره کردم که نکن نکن، او توجه نکرد، سر دکمه برق پاکن رو زدم، با برق پاکن دستشون برق کردم اون طرف. یعنی وقتی میگم نه یعنی نه، نگه داشتم که عجب انسان ضعیفی است. فقط ارتفاع شاسی ماشین رو بالا آمد، چقدر حقیر شدی، چقدر زود مست شدی، چقدر فراموش کردی ناتوانی خودت رو. این ویژگی ما انسان هاست دیگه، یعنی جنبه ما انسان ها بسیار خوب ارزیابی میشه. یکی از دوستان عزیز من، ایشان در یک شرکت هواپیمایی مشغول کار است، نام مهمانداری پرواز. میگم آدما عجیبن آقا، به هر حال بلکه از پروازها قسمت دماغه هواپیما فرست کلاس. خب فرست کلاس تعریفش چیه؟ شما یه بچه پرداخت کردی توی یه تایم موقتی، مثلا پرواز مشهد تهران یک ساعت رو توی یک مکانی میشینی که ویژگی این مکان اینه، عرض این صندلی قدری بیشتر از دیگر صندلی هاست، چه میدونم میزان پذیرایی که میشه قدری بیشتره. گفت من میبینم، من از مهماندار که سالها توی این پرواز، یک کسی که این هواپیما صندلی فرست کلاس میشینه واقعا گمان میکنه شخصیتش هم فرست کلاس. یعنی این صندلی تفاوت جدی و ماهوی در وجود او ایجاد میکنه. بی توجه به اینکه آقا یک ساعت رو که پرواز گذشت همه از یک در باید خارج بشیم، همه به سمت یک پله هدایت میشیم، این یک اعتباری بوده که شما اعتبار کردید. این بچه های کنار قلعه با ماسه برای خودشون خانه هایی میسازند و بعد دعواشون از این میشه که این خانه من، این قلعه من، قلعه من بزرگتر، قلعه تو کوچکتر. بی توجه به این که رنگ موج دریا من باشتر میباشه، همه رو با خودش خواهد برد، نه قلعه ای خواهد بود و نه مساحت و نه انحاب و تکاسرهایی که ما سر این موضوعات با هم داریم. پس فرح بسته به اون مقوله‌ای که نسبت به اون ما کار انجام میدیم میتونه مثبت باشه، میتونه منفی باشه. حالا بحث ما چیه؟ نشاط در فرهنگ دینی ما یعنی وجود سرور در زندگی و وجود فرح مثبت در زندگی ما. زندگی نشاطدار تابع مکتب صدیقه طاهره سلام الله علیها زندگی هست که افراد در اون زندگی پر از سرور باشند، مسرورین باشند و اهل فرح با اعتباراتی که در این شفا توضیح میدیم. دیشب یک تذکری گفتم، ممکنه در بر ذهن برخی عزیزان هم باشه، دوباره تکرار کنم که آقا تو جامعه این که ما در غیبت امام زمان علیه السلام زندگی می کنیم و امام زمان ما ظاهر نیست و بعد از مصیبت هایی که بر اهل بیت آمده است، دیگه چه جایی سخن گفتن از فرح و شادی و سرور؟ ما که دیگه بعد از قصه صحیفه به تعبیر برخی از سخنان یا رویا و مکاشفات که دیگه سرور و شادی نداریم. یه جواب دیشب گفتیم مراقب این نقطه باشیم. ببینید یک شادی هست که شادی حقیقی ماست که حجت خدا سلام الله علیه که مشرف خواهیم شد محضرشان و ظهور خواهیم فرمود السلام علیک یا ربی الانام و لذت البیان، دید حقیقی ما که ربی از سلام الله علیه. اما همان ولی از شیعهش خواسته است در زندگی انتظاری منتظر بودن اون سرور و فرحی که فاطمه به تو آموخت و فرزندان فاطمه به تو آموختن در زندگی داشته باش تا مسیر انتظار رو طی کنی. سرور و فرحی که در روایات ما آمده است با غیبت امام زمان میسازد، با اصلی در اون زندگی میکنی میسازد و با شیعگی ما میسازد. این غلطیه که کسی گمان کنه هر چه زندگیش پژمرده تر و رنجورتر و زارتر و بیحال و هواتر باشه زندگی موفقی است. ببخشید من قبلشون کارهای تربیتی مشاورکی با دوستانم گاهی اوقات انجام میدم و ذهنم به درست و غلط پر از آمارهای کاکتوسی جوجه تیغه‌ای است در زندگی که زندگی میکنی. میابیم که چقدر بسیاری از خانواده های مذهبی به خاطر عدم وجود همین فرق و سرور مثبت فاصله های عمیقه بین زن و شوهر وجود داره، فاصله های عمیقه بین پدر و مادر و فرزندان وجود داره، فاصله های نقاربی، فاصله های سیارهی، زندگی های سلام و سلام، زندگی هایی که سلو ارحام کن. کسی می گفت من اینجوری می خونم سلو موتا کن، چون تو خونه ما با اموات سلی رحم می کنیم، پدرم با من با پدرم، پدرم با مادرم، روابط بسیار سرد بسیار دور. دیگه شما یه خورده سر اگه بگردانه در این مشهد الا ماشاءالله که دیگه من گفتم پیدا می کنیم. تو بسیاری از خانواده های مذهبی سردی، یخی، انجماد، عدم اون گرمای که روایات اهل بیت از خانواده شیعه خواستن مع الاسف شدید موج میزنه. خب وقتی موج میزنه چی ایجاد میشه؟ سقوط، هبوط. چه چیزی میخوره زمین؟ زندگی شیعه مرتضی علی میخوره زمین. چی افول میکنه؟ رابطه صحیح تربیتی والدین و فرزندان افول میکنن، اینا افول میکنه. پس وقتی روایات به ما تأکید میکنه بحث فرح، بحث سرور با محور و ریل گذاری صدیقه طاهره اصل اساسی است، باید بدانیم که این موضوع از موضوعاتی است که در دل روزه ها و در دل محافل باید روی او کار کنیم و برنامه‌ریزی کنیم. صلوات خط بفرمایید. باقی مونده از عرایزم دوستان از من اگر سنس رو بپرسن عرض کنم که در این پاره باقی مونده از عرایز میخواهم دو سه برگ از یک کتاب بسیار شریف رو قسمتش برای شما قرائت کنم، برخی از جمله ها رو که این کتاب لذیذ ارزشمند منیع مستور به وسیله یک دانشمند عزیز نازنین ایرانی که فخر و تاج ما شیعیان است و ستون ثمرات اعتقادی ما رو این کتاب چیدمان کرده است و در زمان غیبت نخستین یعنی سغرای ولیعهد ارواحنا فدا این کتاب نگاشته شده است و در ایران نوشته شد و بعد در عصر سفرای اربعه به بغداد برده شد و در زمان سفرای اربعه این کتاب عرضه شد به جامعه علمی آن دوران که نامش هست کتاب الکافی. نویسنده عزیزی دارد به نام محمد بن یعقوب کلینی. در این کتاب الکافی که 8 جلده مرحوم کلینی قفسه قفسه فصل فصل لیست لیست روایات اهل بیت علیهم السلام رو مانند حروف الفبا به هم تنظیم کرد، به هم تنظیم کرد و یک زندگی اعتقادی رفتاری رو برای شیعه مرتضی علی ارائه کرد. ببینید آقایان عزیز، بانوان گرامی، سه تا حرف الفبا من در اختیار دارم، یکیش سین است و دیگری ها هست و دیگری نون. این سه حرف الفبا رو میارم به سه مکتب ارائه میکنم. یکی به مکتب فاطمه زهرا ارائه میکنم، میگم بانو با این سه حرف الفبا که در اختیار دارم برای من ریل گذاری زندگی تنظیم کن. من با ریلی که تو تنظیم کردی قطار حیات خودم رو حرکت بدم برسم به حیات طیبه. میارم به مکتب سقیفه ارائه میکنم، میگم مکتب سقیفه تو اگر بخوای برای کسی ریل گذاری زندگی بکنی با این سه حرف الفبا چه ریل گذاری خواهد؟ میارم در جامعه امروز به جامعه روانشناسی و فرهنگ اومانیسمی امروزی ارائه میکنم، میگویم شما افراد معاصر اگر بخواهید برای من با این سه حرف الفبا کلمه بسازید چه خواهید ساخت؟ سین بود و ها بود و نون. به سراغ سقیفه که میرمید با این سه و حرف برای شما میگوید من کلمه میسازم، کلمه سازی میکنم، کارم ریل گذاری زندگیست. کسی که به سقیفه اعتقاد داره روش زندگی او یه روش خاصیست. اگر کسی به سقیفه معتقد باشد داعشی بسیار خوبی خواهد شد، کسی به سقیفه معتقد باشد خارجی بسیار خوبی خواهد شد. مگه من میتونم به خوارج معتقد باشم به سقیفه معتقد نباشم؟ من مگه میتونم بنی امیه باشم به سقیفه معتقد نباشم؟ به راحتی سقیفه شاگردانی میپرورد که از دل او ابوبکر بغدادی خارج میشه، از دل او کسانی خارج میشه که روی شمرها رو در این عالم سفید کردن. سقیفه به شما میگوید من باشو برای سه واژه سه حرف کلمه میسازم. چه میسازی؟ میگوید من میسازم نون نخست باشد، ها بعد باشد و سین پس باشد. بله کلمه ساختی، اما نحس ساختی، نحس شد. کلمه ساختی، نحسه. زندگی کردن در مرام سقیفه نحسی زندگی است. در قرآن نمیگوید نحسی زندگی، میفرماید حیات خبیثه. به سراغ فرهنگ امروز اومانیسمی میروم، میگویم شما از زندگی چه تعریفی میکنید؟ این سه حرف رو کنار هم چگونه میگذارید؟ میگویم ما سین میگذاریم، نون میگذاریم، ها میگذاریم. بله مثلا هم ناکلمه ای شد، اما بیمعناست، کجمعناست. سنح یعنی چی؟ این چه کلمه ایست؟ لذا من بر اساس مدار شما که زندگی میکنم سرم به دیوارهای برلین میخوره. چه بسیار جوانان جامعه امروز ما که با انگشتان و ریل گذاری های روانشناسان دارن زندگی میکنن، خودشون مجبورن در انتهای عمر ادعا کنن آقا ما زندگی رو به تباهی کشاندیم بر اساس برنامه‌ریزی که آقای تنسی برای ما کرده است، آقای رابینز برای ما کرده است، خانم اسکابلشی برای ما کرده است. به سراغ مکتب صدیقه طاهره سلام الله علیها که میآیید، میگوییم خانم بر اساس این سه حرف شما زندگی من رو چه میسازید؟ میفرماید اگر ها رو اول بگذاری، سین رو بعد از اون بگذاری و نون رو بگذاری، دقیق بگذاری، آنچنان چه من میگویم حرکت بکنی، باید رو باید بگیری، نباید رو نباید بگیری، آنجا که گفتم قعود کنی قعود کنی، قیام کنی قیام کنی، شیعه باشی امام نباشی، تو شیعه ای نه امام، یعنی پی امامت باید حرکت کنی. بگویی ولحق ما رزیتمو درست بگویی، بگویی ولباطل ما اسخطتمو درست بگویی. حروف الفبایی که زندگی تو را خواهد ساخت حسن است و این حسن ملاک آن حیات طیبه است که نمی آموزید مگر از دستان حجت خدا، نمی رسید مگر از دستان حجت خدا. اگر از مکتب صدیقه طاهره سلام الله علیها ما زندگی کردن رو بیاموزیم، مهارت زندگی رو بیاموزیم، هر چه عمر ما و ازدواج ما و زندگی ما بالاتر میره، نشاط و سرور و فرح مثبت زندگی ما بالاتر میره. چرا؟ چون بر اساس خطکش یکی از فرزندان نازنین صدیقه طاهره که نام این موجود معصوم محذب نازنین هست، امام سجاد عزیزمان، امام سجاد عزیزمان فرمود میدونی جوجه رو کی تو زندگی میشمرن؟ پاییز شمارش زندگی های ماها کی هست؟ خیر الامور خواتیم. بهترین زندگی ها زمانی هست که به پایانی عمر میرسیم. آدمی وقتی نگاه میکنه به زندگیش میگه خدا رو شکرت چه نور چشمی شد این زندگی برای من. اون موقع است که باید بگیم من تو زندگی نشاط داشتم یا نشاط نداشتم، من تو زندگی سرور داشتم یا سرور نداشتم. همینجا این روایت بسیار شکرستان مرتضی علی رو برای شما بخونم. این روایت شهد الله بالله اندازه چند شق القمر معجزه است. والله بالله تنده اصلا خطکشی که و اشمی که و چشمی که امیرالمؤمنین توی این روایت به آدمی میآموزه، اعجاز شق القمر کجا و این اعجاز مرتضی علی توی این کلام حضرت از من عزیزان گاهگاه شنفتن. این روایت رو مرحوم علامه مجلسی نازنینمون تو کتاب الاولاد بهار نقل میکنه. بحث تربیت فرزندان حضرت مولا امیرالمؤمنین که خودش قسم جلاله خداست، علی که قسم لازم نداره، من برای اثبات حرف خودم به علی باید قسم بخورم سلام الله علیه. اگر دیدید یه جایی حجت الله قسم به الله خورد، بدانید اون معقول قولی که آقا میخواد بفرماید اینقدر مهمه که برای نشاندن من بیخرد بر سکوی فهمیدن کلام علی، علی والله قسم میخورد. این سخن مرتضی علی با والله شروع میشه. حضرت مولا فرمود والله به خدا قسم، قسم جلاله است، والله ما سألت ربی، به خدا قسم من هیچگاه از خدا نخواستم. چی نخواستی؟ قربونت دارم به نامی. والله ما سألت ربی اولادم نزیر الوجه ولا اولادن حسن القامه، به خدا قسم من علی از خدا هیچگاه نخواستم به من بچه هایی بده زیبا روی، بچه هایی بده قوی به لحاظ جسمی توانا، ولیکن سألت ربی اما از خدایم خواستم. چه چیز خواستی؟ اولادن مطیعین لله بندگان مطیع خدا، وجلین من بن فرزندان خدا ترس. حالا حدیث ادامهش انتهاش کنیم. حتی اذا نظرت الی و هو یطیع الله، هر وقت من علی نگاه کردم و بچم بندگی خدا میکرد چی بشه؟ قررت عینی چش من علی بشه. روشنی چشم یک پدر، یه مادر، یه خانواده به بچهش، تولد بچهش نیست که چشتون روشن، پایان عمر این پدر و این مادره که چه بچه این پروراندی که باید بگیم قررت عینی چشم روشن یا نه. محورم کجاست؟ نه تو پیشتی دانشگاهش، نه تو رتبه چند رقمیش، تو اطاعت از خدا، تو خدا ترسی. پس زندگی نشید و زندگی مسرور و زندگی پر از فرح با تعبیراتی که در روایات ما آمده بسیار بسیار تعابیر مهمی است. حالا در واقع من اصل بحثم از اینجا داره شروع میشه. بارها از من عزیزان این سخن رو شنفتن تذکار میکنم. ما سه تا جامعه در مقابلمون داریم. اهل بیت من و شمای شیعهشون فرمودن بدان با سه جامعه مواجه هستی: یک جامعه انسانی، جامعه اسلامی، جامعه ایمانی. ما با سه تا جامعه در مقابل مواجه هستیم. غیر جامعه حیوانی، جامعه نباتی، انوایرمنت، محیط زیست، مرحوم اوزان، اینا رو بلد هم هم. اما سه تا جامعه آدمی در مقابل ماست. آدمیان به سه جامعه برای شیعیان قابل تقسیم هستند. یک جامعه انسانی، حقوقی که ما نسبت به انسان به ما انه انسان داریم، شیعه باشه، مسلمون باشه، لاهیک باشه، فرق نمی‌کنه. وقتی انسانه بزن حقوق به گردن ما شیعه داره، دین به ما اینو میآموزه. دو حقوق اسلامی که یه پله بالاتره، این انسان‌هایی که مسلمانن، مسلمانم اینجوری مسلمان فقهی، من کاری به قلبش ندارم که مسلمان منافقه یا مسلمان حقیقی است. اینجا شرع و فقه برای ما قوانینی داره. آقا بنده کاری ندارم که این کشور واقعا مسلمانه یا نه. میگه آقا سوق المسلمین که احکام برای خودش داره. مثلا فرض کنید صلوات ذبیحه شه، بدون فقه علمای ما بحث میکنم سر درسهای گذری دارو میاموزیم. من بحث الانم نه مخاطبم جامعه انسانیست نه مخاطبم جامعه اسلامیست، یعنی من نه در مقابل انسانها دارم مطرح میکنم نه در مقابل مسلمانان. عرض من در این چند شب جامعه ایمانیست. جامعه ایمانی یعنی انسان مسلمان شیعه دوازده ایمان. خیلی باید مراقب باشیم که این دست روایات ناظر به جامعه انسانیست، ناظر به جامعه اسلامیست یا ناظر به جامعه ایمانیست. این بابی که از کتاب کافی الان میخوام خدمت شما بخوانم ناظر به روایات جامعه ایمانی است، یعنی با شیعیان امامی داره صحبت میکنه، میگه شیعه امامی به گردنتون حقوق داره، بدون با چه کسانی مواجه هستی، جب زده نشی از این دایره بیرون. این بکن نکن من به جامعه شیعیان دارم عرض میکنم. من در این چند شده که بحثر شما رسیدم به جامعه ایمانی نظر دارم، جامعه ایمانی را یه برش میزنم، میگم خانواده ها به جامعه ایمانی. فعلا ناظر به بازار نیستم، فعلا ناظر به جامعه همون نیستم، میگم خانواده ما شیعان ایمانی. یعنی عرائزم تو خونه بیشتر معنا پیدا میکنه. وقتی هم میگم جامعه ایمانی یادتون باشه روایات اخلاق اجتماعی ناظر به جامعه ایمانی یعنی کف ایمان. نگید آقا باشه تو مؤمن نشون بده من این کارو میکنم، این حد غلطه ها. ما تو جمعمون چند نفریم توی مسجد شریف حسینی عزیز بارمون به آقایانمون 100 نفریم 200 نفریم 500 نفریم؟ ماها هممون مؤمن هستیم، هممون مؤمن هستیم. تو تعریف اهل بیت علیهم السلام یعنی محب امیرالمؤمنین، عشق رو امام خودمان میدانیم و علی رو در جامعه امروز ولی از الباقونا فدا میدانیم. او همان امیر المؤمنین است با همان مواصفات. ما شیعیان او هستیم و تابعان او هستیم. ما اهل تبری هستیم و تبری میشیم مؤمن. حالا ممکنه در درجات ایمان من درجه یکم باشم، آقا درجه هفتم باشه، فرق نمی کنه، من شامل این حرف میشم. با اینکه شش پله آقا از من بالاترن، خوش به حالشون بالاترن، من هم امیدوارم برسم به پله آقا. ممکنه فلان بام که توی این جمع هست از بنده یک پله یک هستم، اون بامون پله شش ایمان باشه. درود بر شما، طیب الله انفاسکی، خوش آبر شما، تو بالکی، دراب و علکی، اما من تو پله یکم، اما من مؤمنم. نگم مؤمن نشون بده چشم. ما هممون مؤمنیم. بانوی خانه من مؤمن است، مرد داخل خانه من مؤمن است، فرزندان خانه من مؤمنند، مادر شوهر و مادر خانم من مؤمنه، پدر شوهر و پدر خانم من مؤمنه. پس وقتی میگیم کسی که با یه مؤمن این کارو بکنه، یعنی مادر شوهرم، یعنی مادر خانمم، یعنی خانمم، یعنی شوهرم، یعنی خانواده ایمانی. و شیطان ببینید نمیاد بگه که نه این روایت امام صادق درست نیست. شیطان نمیاد بگه که لازم نیست روایت امام صادق عمل کنیم. شیطان هنرمندتر از این حرفاست، میاد قالیچه را از زیر پای ما میکشه. اصطلاحا بهش میگیم میگه سالبه به انتفاع موضوع، میگه گفتن با مؤمن این کارو کن، چون مؤمن نیست بنده خدا، قالیچه را از زیر پای طرف میکشه. پس چه گفتم؟ با جامعه ایمانی سخن میگوییم یک، جامعه ایمانی یعنی شیعیان مرتضی علی دو، و این سخنان ناظر به کف جامعه ایمانی سه، نتیجه این که هر کسی که از جامعه شیعیان این سخنان رو میشنفه ناظر به همو داره این سخن انجام میشه، ناظر به او داره این سخن انجام میشه. از کجا دارم برای شما این روایت رو میخوانم؟ عرض کردم کتاب شریف الکافی مرحوم کلینی یه بابی داره. آقایان عزیز، دوستانی که جدید خدمتتون رسیدم، خاطرتون هست گفتیم 4 تا واژه است: نشیط و نشته و مشتقاتش، سرور و مشتقاتش، بتر و مشتقاتش، فرح و مشتقاتش. آقایانی که خدمتشون هستیم کدوم کلمه بود که کلا مثبت بود؟ سرور. یک بابی در کتاب شریف کافی هست باب ادخال سرور علی المؤمن نه فقط باب و ادخال الفرح علی المؤمن، چون ممکنه فرح معنی منفی داشته باشه. نه فرمود باب و ادخال البتر علی المؤمن، باب و ادخال سرور علی المؤمن. چند تا کلمه است. یک ادخال، ادخال مهارته، ادخال منهجه، ادخال روشه. یعنی کسی که میخواد موجب سرور کسی بشه باید مهارتی رو بداره. این ارث نیست، ژن نیست، دی ان ای نیست. من باید روش مسرور کردن کسی رو بدانم، چون امام فرمود باب و ادخال این باب افعاله، مثل اقدام. آقا اقدام، شما چرا برای درست کردن این مشکل دانشگاهی اقدام نکردی؟ میگه آقا چیه؟ میگه چرا اقدام نکردی؟ میگه خب من دوست داشتم مشکل رو حل بشه. عزیزم میگه چرا اقدام نکردی؟ اقدام یه روشه، یه کاری باید انجام بدی. یه سری مسائل رفتن هاست، نرفتن هاست، گفتن هاست، نگفتن هاست، چون اقدامه. ادخال یک اقدامه. من باید طرق اقدام رو بدانم. یعنی چی؟ دو، باب اقدام چی؟ ادخال و سرور وارد کردن و ایجاد کردن سرور، اونم بر چی؟ باب و ادخال سرور علی الناس؟ نه. باب و ادخال سرور علی المسلمین؟ نه. باب و ادخال سرور علی المؤمن. یعنی مخاطب خاص داره این روایت. یعنی خانمم تو خونه که محب فاطمه زهرا است، یعنی شوهرم که عاشق سید الشهدا است، یعنی مادر شوهرم که عمرش رو توی روضه ها سپری کرده، یعنی مادر خانمم که محب به حضرت زهرا سلام الله. این یعنی اینا. بعد امام فرمود اینا که مؤمنن، یک، باید سرور در این خانواده ها وارد کنید، دو، اینا هم ادخال لازم داره، یعنی یه اقداماته. باید بدانم اینا یعنی چی، که تک زندگی هامون زندگی های پر از طراوت باشه. ببخشید این مثال زشتم، خیلی بی‌ادبانه است، واقعا معذرت میخوام از این مثالی که دارم میزنم. از یهودی ها باید یاد بگیرید. اوسای این کارا یهودی ها. آقایان نمیدونم چقدر شما توی اینترنت اینو سرچ کردید، چقدر رو خانواده هاشون برنامه‌ریزی میکنن. کلیمی های تهرانمون رو بگیرید که اوج موفقیتشون تو اورشلیم اسرائیل، تو قدس خود ما، ما میگیم قدس رو که اورشلیم. اوسای این کارن. چقدر برای خانواده یهودی برنامه ریزی میکنن، چقدر مراقبن که این خانواده ها فعال باشن، پر از انرژی مثبت باشن، قوی محکم. تن دوستان عراقی هستن تو بغداد زندگی میکنن، بغداد یهودی زیاده، میگو فلانی تو بغداد غیر ممکنه یه هایپرمارکت یهودی پیدا کن، یه سوپرمارکت یهودی، غیر ممکنه پیدا کن. گفتم یعنی چی؟ یعنی بگیش؟ گفت نه، دقت کن، یک یهودی آموخته که تو وقتی میتونی الف باشی چرا بنشی، تو وقتی میتونی تاجر بزرگ خاروبار باشی چرا بخوای فروشنده بشی، تو پخش کننده باش، نه هایپر مارکت دار. این چه نشانی در این خانواده موج میزنه که دیگه وقتی حرکت میخوای بکنی چرا چشمت به کوهپایه‌ات بند میکنی؟ خدا چرا تمام دلخوشی اینه بشه ایشالله این سوپر قوتی که بیت من یه برده بزرگتر شه، چشمت بالا به تو بشه پخش کننده یه مواد غذایی در اون کشور، که هر با قبض کردیم تمام مراکز قبض شد، هر با بست کردیم بست شد. یعنی تو سر چشم رو داشته باشی. استاد این کارم یهودی ها، کار عملی جدی پای بابت این کار انجام شد. حالا من میگم آقا خاک بر فرق من و تمثیل من، ای برون از وهم و قال و قیل من، مولای من و شما امیرالمؤمنین فرمود، شعرشو فرمود، مناجاتشو فرمود، نثرشو فرمود، نظمشو فرمود، اتسأم انک جرمون صغیر ففیکم تول عالم الاکبر. وقتی با یک بچه شیعه مولا میخواد صحبت کنه، ببینید چقدر کوکش میکنه، چقدر اون رو سونامی انرژی میده مرتضی علی. شما از این کار انرژی دارتر و انرژی زادتر کلام پیدا میکنی. به بچه شیعه میفرمه اتسأم انک جرمون صغیر، فکر میکنی کوچیکی حقیری، و فیکم تول عالم الاکبر، نمیفرماید تو مثل یک عالم بزرگی، میفرماید در درون تو یه عالم بزرگ پنهان شده است. و فی چند تبل عالم الاکبر، یه دختر خانم نویسنده کشور ما این شعر آقا رو به یک کتاب تبدیل کرده، نهنگی در درون تو زندگی میکنه. قشنگ دوستان جوان بخونم، انرژی خوب میگیرید. و یک شعر دیگه که منصور برخی از معصومان علیهم السلام به بچه های شیعه و جوانان آموز خدا می تو زندگی خواستی حرکت کنی، اهدافت کوچیک نبینی یا اهدافت بلند باشه. اذا ما کنت فی امر ترون فلا تقنع به ما دون الهجوم، فتعمل موت فی امر حقیر تعمل موت فی امر عظیمی. تو زندگی همیشه اهداف بلند داشته باش. چرا؟ چون ما در طول مسیر زندگی خواهیم برد. چرا؟ برای هدف کوچیک میری، هدف بزرگ داشته باش. فتعمل موت فی امر حقیر تعمل موت فی امر عظیم. اینو شما در مقایسه با فضای جامعه امروز ما قرار بدید، فضای خانواده های شیعه قرار بدید. بعد جوان دانشجوی عزیز من میر اروپا میاد میگه آقا ببین تمام بدبختی ما این است که دین افیون ملت هاست. بدبختی ما از مذهبی بودن نمونه. اونا که مذهبی نیستن اینقدر پیش رفته. آقا والله بالله تالله نه، اون مذهبی که از مرام فاطمی زهرا میآموزیم، اون مذهب مخاطبان خودش رو قول میده به اینکه بالاترین باشید، نوک باشید، اول باشید، قله باشید. چرا کوپایه میشید؟ ما به اون دین معتقدیم. نخست بودن رو الاسلام یعلو ولا یعلا علیه، فرهنگ دینی ماست. آن کسی که مسلمان است قبله اش یک گل سرخ، تو همه چی باید عالی باشه، یه عالی بر اون چیره نباشه. حالا من و شما چی در اختیارمون؟ خانوادمون. من خانوادم رو میتونم عالی درست کنم یا خدا نکرده خانواده ایت آقا به هر حال میگذرد، میگذرد. آقا زندگی چی توی؟ هی آقا میگذرد، نفسی میآید و میرود، چون که مومن دهلو این چه حرفیه؟ آیا دیگه تکه انرژی باشه؟ به خصوص دوستان جوانی که زندگی ها رو نو شروع کردن. هرچه امام زمانی تر، هرچه منتظر تر، هرچه فاطمی تر باشیم، باید زندگی های ما پر از پلاوت پلاوت باشه. کشتی زندگی قوی تو این مواج های زخار دریا حرکت بکنه. به شرطی که سر سفره فاطمی زهرا سلام الله علیها بشینیم و جون بگیریم. بیرمدم، رنجورم، از نحیفی رو به موتم، چون لقمه‌ای خوردم لقمه فاطمه نبوده. سر سفره دیگران نشستم، زندگی کردن آموختم، حله حوله به خورد من دادن، آماس کردم، یهو سوزن خوردم، پکیدم. پکیدم اصفهانی بودم. اگر در مکتب سفره صدیقه طاهره قرار بگیریم، به ما جانداری زندگی رو خوان و معنا میکنه. حالا شما در حدیث بخوانیم خدمت شما، به یک کوچولو با هم معنا کنیم تا به پایانه عرایض غروب عرایضمون برسیم. منبع عرایضم کجاست؟ الکافی. کدوم جلد الکافی؟ جلد دوی کافی. اسمش رو هم گذاشته کتاب الایمان و الکفر. بابش هم اسمش اینه، باب ادخال سرور علی المؤمن، که ما در شوهرم بود، خانمم بود، شوهرم بود، دو مادر بود، عروسم بود، ماها بودیم، ماها هستیم. چند تاشو بخونم. اولا وقتی با جامعه ایمانی مواجه میشید، دیگه نگاه‌ها نگاه‌های بنده نیست. یه بار من میرم پیش روانشناس، میگم آقا زندگی متلاطم شده و ملتهب شده و دستم به دامن روانشناسی شما، چه کنم؟ او به مثابه یه پیچ و مهره به من نگاه میکنه، اینجا رو سر کن، این کارو نکن، این کارو بکن، زندگی خوب میشه. وقتی میام سراغ فاطمه زهرا سلام الله علیها، میام خانم زندگی من مشکلاتی پیدا کرده، چه کار چه کنم؟ حضرت اول سر منو بلند کن، ارفع رأسک. وقتی میگی زندگی، زندگی تو نیست، بندگی خداست. این ورقه امتحانی توست، از باب لیبلوکم ایکم احسن عملا. اولا نگو زندگیم خراب شده، بگو برگه امتحانی که من بر اساس او دارم بندگی خودم رو به خدا ارائه می کنم، دوچار یک سری سوالات قامت شده، چه کنم؟ اولا ارفع رأسک، سرت پایین نباشه. هر کار تو زندگی بکنی بهشت و جهنم معنا میشه. حالا که اگه این گونه است خانوم دستور میدم، فرزندان خانوم دستور میدم. یک، فرمود من سر مؤمنن سب سو کلام مال پیغمبر خداست. پس باید اینجوری بگیم قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، پیامبر عزیزمون فرمود من سر مؤمنن، ناظر جامعه ایمانی، هر کسی هر مؤمنی را مسرور کند، مشخص نکرده این مسئول مؤمن خانمم شوهرم بچم دو مادر عروسم مادرمونه، یه مؤمنی که شیعه منه، من سر مؤمنن، اگه سرم بالا باشه چی میشه؟ فقط سرمی من رسول خدا را مسرور کرده. دیگه من مذارت میکنم مادر شوهرم بودا، شما این وسط کجا هستی؟ یادتون مذارت میخوام من دامادم رو مسئول کردم، پیغمبر خیلی عذر میخوام خانمم رو مسئول کردم. نه، چون طرف مؤمنه پس این مسیر مسیر بندگی خداست، میشه من سر مؤمنم، اسمش هرچی میخواد باشه باشه، فقط سر رنی بیست و من سر رنی فقط سر لاغه، هر کی هم من پیامبر رو مسرور کنه خدا رو مسرور کرده. سوال، مسرور کردن خدا اسمش چیه؟ عبادت خدا، اطاعت خدا. پس وقتی ما توی فضاهای اینجوری از زندگی شیرین صحبت میکنیم، نه یک بحث روانشناسی، یعنی بحث توحیدی، من چجوری میگم از صلات قربان و کل تقیی با نماز تقرب به خدای متعال پیدا میکنم، امامم به من میآموزد اگه تو خونه بتونی مسرور کنی یه مؤمنی رو، موجب سرور خدای متعال میشه. یعنی تقربت به سمت اون بالا، تقربت به اون عالی درجه ها. یه مثال براتون بزنم از این موجود عزیزی که در کشور ما به رحمت خدا رحمت مال بچه رحمت الله علیه، مرد پاکی بود، محذبی بود، دور از خیلی از این بازی ها و دکانداری هایی بود که بعد از وفات ایشون خیلی از انصار و اعوان ایشان که بیشتر برای خودشون این دکان ها رو ساختن ساختن، این مرد محذب تر از این بازی ها و این اعتبار ها بود. من سالها محضر ایشون بود سر درس بحث فقه، مرد اهل تبری، اگر تبری مرحوم بهجت رو در مشهد ما یک قطره به شیعان بچکم، الانمون از متبریان بسیار تراز اول خواهیم بود. تبری که این مرد نسبت به دشمنان صدیقه طاهره در بحث علن داشت با اون حفظ حدود و سقولی که داشت، تبری مرتضی علی مود میزد، محبت مرتضی علی در قلب این مرد. نقل میکنن میگن مرحوم بهجت وقتی که از نجف اشرف برگشت و آمد ساکن شهر مقدس قم شد، اگر دوستان قم رو بشناسن، یک منطقه‌ای داره نزدیک حرم مطهر حضرت معصومه سلام الله علیها، به منطقه عربان معروفه، به گذر خان معروفه، منطقه‌ای که غالباً شیعیان عراقی در اون سال‌ها بعد از انقلاب زندگی می‌کردن. منزل مرحوم مولای بهجت تو همون منطقه بود، مسجد ایشان هم تو همون منطقه. ایشان زمانی خانه رو در اونجا خرید که در همسایگی ایشون قبل از ایشون یه خانواده از علی بودر زندگی در گلستان زندگی. آقای بهجت حدود 40 سال این خانه بود. تو این خانواده که همسایه‌شون قبل از ایشون وارد شد. من میخوام یه مثال بزنم از اینکه چجور یه کارهای ظاهرن ساده در مسیر اطاعت خدا نفشد. یه خانواده بسیار ساده معمولی بازاری در همسایگی ایشون زندگی میکردن قبل از آقای بهجت زندگی میکردن. شوهر ایشون نقل کرد بود همسر من رحمت خدا رفت، این حد شاید دو سال قبل فوت آقای بهجت به رحمت خدا رفت و اول صدای شیون و زاری از خونه بلند شد. هر چی بود دیدم قبل از ظهر یه کسی در منزل ما رو زد، خود مرحوم عاشق بهجت. تو آقا قرآن شما تشکوری بسید چی؟ تسکیت فرمودن یه پاکت من رو نفهم داد این پول، پول و ملک شخصی من، نه سهم امام، نه چه، نه چه، نه چه، این پول ملک تلقا من، خواستم اینو به شما بدم که کفن و مراسم غسل و دفن و قبر این زن رو شما با این پول تلقید. بوسیدم روز آقا ممنونم، نعمل مطلوب پاکتر و طاهرتر از پول شما من کجا خونی شهر پیدا کنم؟ گفت از آن پرسیدن که مراسم ختم این مرحومه کجا است؟ گفتم که آقا نکنه شما بیاید من شرمنده میشم، ما فلان ساعت مثلا عشق ایشون در بهشت فاطمه معصومه در خاک فرج رو در خاک فرج رو دفن میشه. گفتم خدا خودشون تشکر. گفتم که اگر فی المثل مراسم خاک سپاری ما سه بعد از ظهر بود، من بودم توی این گورستان عاشق بهجت یه رو 20 دقیقه قبل از همه آمده مشغول خواندن فاطمه نسبت به قبور دیگه است. آمدم آقا من شرمنده شما هستم، شما چرا این هستم، چرا تشریف آوردید شما؟ فرمودم نه مهم نیست. ایستادم تا انتهای مراسم خاک سپاری، خود ایشون به جنازه خانم من نماز خوند. ببینید خواندن نماز تو فضای قوزوی معانی مهمی داره که فلان مجد واسه فلان مجد نماز خوان یا نماز نخوان. این مرد پاک نماز خوان رو انا لا نعلم و منها الا خیرا رو فرمود و بساط رو جمع کردیم. آقا آمدن منزل تو تمام مجالس تعلیم عاشق بهجت شرکت کرد و همه متحیر بودن این زن معمولی ساده به رحمت خدا رفته، این مرجع بزرگوار مشهور چرا اینقدر شرکت میکنه؟ این آقا نقل کرد که آقا که از آسیا افتاد، من رفتم در خانه منزل آقای بهجت گفتم آقا جون خانم من چی بود؟ از اوتاد بود؟ از اولیاء الله بود؟ من نفهمیدم، قدرشون ندونستم. شما این قدر واسه ایشون سنگ تمام گذاشتید؟ یه کشورو داره حسودی قبطم میشه، کی بود مگه این زن؟ فهمود که من نمیدارم او با خدای اوتاد چه مقامی داشت، بلکه باشه من نمیدارم، اما من برای این آمدم. ما چهل سال در همسایگی شما زندگی کردیم، یه تیغه بین ما فاصله بود. من توی این 40 سال حتی یک بار صدای بلند این زن رو نشنیدم. من بابت این آمدم. یعنی کاری به نماز شباش و خواندن و نخواندنش ندارم. یک زنی بود که تو زندگی با اخلاق بود. من صدای بلند این زن رو 40 سال که در همسایگی شما زندگی میکردم نشنیده بودم. من بابت این حرمتش آمدم. یعنی میخواد بگه یک فعل ظاهرن ساده در مسیر عبودیت و بندگی خدا چقدر نقش داره. لذا میشه من سر مؤمنن فقط سر نی و من سر نی فقط سر الله. اگر موجب نشاط و شادی یک مؤمن بشم که این مؤمن رو شمردیم که مؤمن ممکنه چه موجودی باشه و چه نامی داشته باشه، اگر این گونه باشه به چه مقام و مکانهایی میرسیم؟ من مجالم به پایان رسیم. دو سه دکتی یه را از این روایت سریع میخوانم، دعا میکنیم که من برادر عزیزم جنابعالی همسایه مازن انشاءالله برسیم. اینها رو توضیح میدم انشاءالله شبهای بعد. حضرت صادق در همین کتاب شریف که نام بردم فرمود تبسم الرجل فی وجه المؤمن حسنت. این که یک مردی در صورت یکی از مؤمنین تبسم کنه، تبسم تمثیله نه تعلیم. تبسم گاهی باید تبسم لبانه است، گاهی باید تبسم دستانه است، تبسم وجود، تبسم فکر، تبسم جوانبی است، تبسم جوانبی است. تبسم تمثیله. تبسم یعنی مصداق رفق و مهربانی. کسی که به مؤمنی مهر ببرزد، کسی که با مؤمنی به مهر رفتار کند. من تبسم تبسم الرجل فی وجه المؤمن حسن. اگر من تو زندگی من خانم نگاهم این باشه که این مؤمن اسم شوهرمه، من با تبسم رفتاری خودم میتونم تقرب سمت خدای متعال برقرار کنم، نوع نگاهم به این زندگی فرق میکنه. با دوست جوان صحبت میکردم از باب کمک به حل مشاکل و مسائل خودش، نه اختیار ماست. وقتی صحبت میکرد از بامی در خانه او، یه بامی در نگاه این حواس و نام باروان ما از وجود مقدس حوا گرفته شده، از امام گفتند لمسمیت حوا بالحوا. این روایت رو مقال اخبار صدوق آقا جون چرا به حوا میگن حوا؟ فرمود به خاطر که حوا از ریشه حیوانی یاد زن زندگی، حیات زندگی است. بام بزرگوار حیات که هیچی، شما قطب شما رو جنوب در زندگی هستید، به یخستان زندگی رو تبدیل کردید، به پشمردگی و مردگی زندگی رو انداختید. اون که چه بسار بزن بعد نبیده تعجب کنم بگم ای آقا من دستور پیامبرش گرفتم. تبسط و قربت و صیبت المؤمن حسنتون. و ما مگر به دنبال حسنه نیستیم و ما مگر به دنبال حسنات نیستیم. این گونه نگاه بکنیم زندگانی ما علی دوام تفاوت پیدا می‌کنه. جمله آخر، اگر بپرسیم امام زمان با سلام الله علیه که امام مؤمنین و امام متقینه با ما مؤمنینی که من گفتم در جایی کف نمازش هستم چه میکنه؟ همون سخن معروف دعای عباس حال دلیل اش با من چیه؟ فخیر و کلنا ناظر و شرق و ناقله جسائر ولم یزر و ناقضا و ملکون کریم یکتی که انا به عمل قبیل. این قصه من باید آموزه کنم، این دائم خیر او، آقایی او، لطف او، انا بین مقلد راهات کم او در زندگی من جاری است که من نمیرم، من بمانم، من نشاطی پیدا کنم، من حرکتی پیدا کنم و این کارم ممکن خدا با من معموم اوست. توی این برمون کنیدی که برای داریم خدا را قسم میدهیم به حق فاطمه زهرا علیه السلام که به زندگانی یکان شیعیان مرتضا علی سرور و فرج حقیقی که فرج حجت خدا علیه السلام باشد را برساند. ما هم دعای فرج را میخوانیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم من انبهد کعبلاهم اجمعین. اللهم اکرم لبلیک الحجت ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا مناصرا ومذللا معينا حتى تسكنه أرضك.